بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. التاسعت و من له سببان. آخرین بحثی که مرحوم شهید اول در این طبقه سوم مطرح میکنه، چه زیادم ارتباطی با فقط طبقه سوم نداره، یه بحث کلی است. طبقه سومم در داخلشه. ممکن است یک انسانی از دو جهت با انسان فامیل بشه، مثلا هم سببی باشم نسبی. یک فردی با دختر عموی خودش ازدواج کرده، خب از دو جهت الان وارث همان، زوجه هست، دختر عمو هست، اونم زوجه، پسر عمو هست، خب دو سببی هن برای ارث. این دو سببی ها سه نوع هن. یه وقت یکی نسبیه یک جهتش، یک جهتش نسبیه، یک جهتش سببیه. این مثالی که من عرض کردم خدمتتون، سببی نسبی در یک فرد جمع شده، دختر عموست و زوجه است، پسر عموست و زوجه. یه وقت نه، هر دو جهت نسبیه. چجور میشه هر دو جهت نسبی رو فرض کرد؟ من یه مثالی الان توضیح میدم، دقت کنید به مثال. البته اینها رو باید در یه ورقه بنویسید تا روشن بشه کامل، اما من از بیرون توضیح میدم، انشالله چه روشن میشه. ببینید انسان چند نوع برادر خواهر داره؟ سه نوع: امی، ابوینی، ابی. خب شما خواهرم به شرحی زن، خواهر امی، ابوینی و ابی. خواهر امی شما که از مادر یکی هستید، با برادر ابی شما هیچ ارتباط نداره. خواهر امی شما با برادر ابی شما، برادر ابوینی شما اگر باشد بازم اون خواهر امی شما، اینم خواهر امی او میشه. لاچن خواهر امی این ور حساب کن، برادر ابی هم اون ور. مثلا من زید، زینب خواهر امی من هست، علی هم برادر ابی من. خب اینا به هم هیچ ارتباطی ندارن، در من با من برادر خواهرن، اون پدرش با من یکیه، اینم مادرش با من یکی، ولی اینها هیچ کدام به هم ارتباط ندارن. اینا با هم ازدواج کنن چه اتفاق میفته؟ برادر امی، برادر ابی من با خواهر امی من ازدواج کنه، خب بچه هایی که از اینها متولد میشه به من، هم عمو میتونن بجن هم دایی. عموی ابی اونهایم دایی امیشون. چرا دایی امیشونم؟ چون برادر امی مادرشونم. چرا عموی ابیشونم؟ چون برادر ابی پدرشونم. پس من نسبت به اون فرزندان این دوتا برادر ابی با خواهر امی، من نسبت به فرزندانشون دوتا عنوان دارم، هم عمویم هم داییم، عموی ابی، دایی امی. پس میشه دوتا نسب هم با هم جمع بشه. اگر او بمیرد من مثلا تنها وارثش باشم، یا همراه با من عموهای دیگری، دایی های دیگری هم باشه، طبقه سوم باشه، من از دو جهت به من ارث میدن، هم از جهت دایی بودن به من ارث میدن، دایی امی هم، هم از جهت عموی ابی بودن به من ارث میدن. پس یه مثال پیدا کردیم، زیاده ها مثال رو توضیح دادم که روشن بشه. ممکن است در یک انسانی از دو نسب، از دو جهت نسبی با اون میت اقربا باشد، فامیل باشد. ممکن است یه انسانی از دو سبب باشه. بخش اول نسب سببی شد، دخترمو زوجه. بخش دوم نسب نسبی شد، که مثال زدم عموی ابی دایی امی. بخش سوم الان سبب سببی مثال بزنم، یک فردی هم از دو سبب فامیل اقربای انسان، البته اقربا دیگه نمیشه گفت، دیگه از دو سبب وارث انسانه. خب مثالش چیه؟ مثالش این میشه، یک فردی کنیزی داشت، این کنیزش که داشت آزاد کرد، البته کنیز به شکل باید مشا در نظر بگیریم، مشترک بود کنیز، یعنی شریکی بودن، دو نفر شریکی یک کنیز داشتن، این دو نفر آزاد کردن اون کنیز رو قربتن الله، چون ولای عتق میخوام درست کنم، معتق قربتن الله، این دو نفر مولای اون کنیزن، یکی از اونها با او ازدواج کرد، پس هم معتق بود هم الان زوجش است. خب اون زن بمیره هیچ وارثی نداشته باشه، به چه کسانی ارثش میرسه؟ یک به زوج، یک دوم رو میدم به زوج، بقیه یک دوم، بقیه یک دوم اگر تنها این آزاد کرده بود بازم به خود این زوج میدادن، نه از باب فرق اونجا دیگه ثمره ای حاصل نمیشد، اما من دو نفر فرض کردم چه ثمره حاصل بشه، یک دوم باقی مانده رو میدم به مولای معتق، مولای معتق همین همسرشه و یه نفر دیگر. خب اونو دو قسم میکنن، یک دوم باقی مانده یه سهمش مربوط به این زوجه میشه از جهت معتق بودنش، یه سهم دیگرش هم مال فرد دیگری بود میشه چه معتقشه. ببینید اینجا در زوج دو تا سبب جمع شده، یک هم زوجون، دو هم معتقون. یا مثال دیگری هم میتونید بزنید، ضامن جریره و معتق، یه فردی هم معتقه هم ضامن جریره است، هم به همین فرضی که من زدم شریکی باید مثال بزنید چه فرض بشه به یه نفرم ارث بدید، و الا یه نفر هم معتق باشه هم ضامن جریره هیچ وارثی هم نداشته باشه همش رو به او میدیم، این معتق هم نبود ضامن جریره هم بود همش رو به او میدیم، ضامن معتق بود ضامن جریره هم نبود بازم همش رو به او میدیم، اون مثال در ثمره نداره. ثمره در جاییست که مثلا دو نفر آزاد کرده همراه با ضامن جریره، مثلا اینطوری حساب کنیم بحث مطرح میشه. خب پس این تاسعه چی شد؟ تاسعه این شد که اگر وارث از دو جهت ارث بر باشه، از دو جهت وارث باشه، اون وقت سهمشو میبره. البته شرایطشو بگم، اون دو جهتی که مثلا در نسبه باید هم درجه باشه، من مثالی که الان زدم عموی ابی با دایی امی، اینا چون هم درجه ان از هر دو جهت ارث میرسه، اگر هم درجه نباشن ممکنه یه فامیلی باشه هم درجه انسان نباشه، اون موقع از اون درجه نزدیکتر ارث میبره، دیگه درجه دورتر چه نمیشه، یعنی دو نفر حساب کن. ببینید برای راه حل این مسئله این فرد دو نفر حساب کن، در دو نفر حساب کردن عمو دایی با هم ارث میبرن، اما اگر فرض میکردیم یکی عمو میشه از یه جهت، از یه جهت هم پسر دایی میشه، از یه جهت هم یه عنوان دیگری پیدا میکنه که بعدشه دیگه هم درجه نیست، اون موقع از جهت عمو بودن فقط ارث میبرد، از جهت اون درجه نزدیکتر. به عبارت اخرى ممکن انسان از جهاتی فامیل باشه با شخصی، مثلا هم دختر عموش باشه هم دختر نوش باشه، دختر مثلا نوه عمویش باشه، هم عناوین دیگری داشته باشه، اگر هم درجه نباشن از اون عنوان نزدیکتر ارث میبره. فرض مادات جاییست که هم درجه هم که همزمان بشه به هر دوش، به هر دو جهتش ارث داد. اینو بخونیم. میفرماید التاسعه نهمین مسئله من له سببان، هر کسی که دوتا سبب داره. خب این کلمه سببان غیر از سبب در مقابل نسبه. اینجا سببان معنای لغوی مراده، نه معنای اصطلاحی. یعنی هر کس دوتا موجب ارث داره، اما سببی و نسبی. خودش به همین خاطر توضیح میده، ای موجبان ارث، هر کسی که دوتا موجب ارث داره، دوتا جهت برای ارث بردن داره. ما یه سبب به معنای اصطلاحی ارث داریم، اون در مقابل نسبه. این سبب به معنای لغویه. این اعم من السبب السابق، این اعم است از اصطلاح سببی که سابقا خوندیم. فإن هذا یشمل النسب، این شامل نسبم هست، چون به معنای لغوی مراده. پس هر کسی چه دو تا جهت ارث بری داره، اعم از این چه دو تا جهتش هر دو نسبی هن، هر دو سببی هن، یا یکی نسبیه یکی سببیه، چه هر ستا رو با مثال توضیح دادم. یرسو به ما عرض کردیم این فرد از هر دو جهت ارث میبره، از هر دو موجب، البته به شرطی که تساویا فی المرتبه، ازا تساویا فی المرتبه، زمانی که در مرتبه و درجه اون دو جهت برابر باشن، که اینم توضیح دادم. الان خب مثالهاشو بفرما آقای شهید. اول مثال اولش چه همون بنده در از بیرون عرض کردم که امن هو خالون، مثلا عمو، که در این حال که عموست دایی هم هست. خب چجور میشه عمو در این حال که عموست دایی است؟ آیا برادر خواهرهای شخص ازدواج کرده؟ بله میشه. برادر خواهرهای ابوینی نمیتونن، اما برادر امی من با، ببخشید، برادر اونم میشه، برادر امی من با خواهر ابی من، من برعکسش مثال زدم، خواهر امی من با برادر ابی من ازدواج کرده. چما ازا تزوج اخوه لابیه، همین مثالی که میفرمایید، برادرش ازدواج کرد، البته برادری که ابیه، برادر ابی ازدواج کرده با اخته امی، با خواهر امیش، اینا هیچ ارتباطی به هم ندارن، نه مادرشون یکیه نه برادرشون، با من فقط مرتبطن. فانه یسیر اما لولده ما للاب خالا للام، این فرد عموی اولاد این دو میشه، عموی ابیشون و دایی امیشون میشه. پس از دو جهت فامیل میشه با اولاد اینها. اولاد اینها هم میتونن اونو عمو صدا کنن، هم میتونن دایی صدا کنن. خب اگر اون اولاد بمیره و هیچ وارثی نداشته باشه، این فرد هم از جهت عمو بودن ارث میبره، هم از جهت دایی بودن. فیرث نصیبه هما، پس ارث میبرد این فرد سهم هر دو رو، هم سهم عمو رو هم سهم خال رو، دایی رو. البته چه لو جامعه غیره، اگر با غیرش جمع بشه. چرا غیره رو مثال میزنه؟ چون دیگه اگر غیرش نباشه ثمره نمیشه. این چه عمو باشه چه دایی باشه، همشو به اون میدن، اگر وارث تنها باشه. باید ما در نظر بگیریم وارثان غیر رو، بعد به این، بعد در محاسبه بگیم به این دوتا سهم باید بدید، هم سهم عمو بهش بدید، هم سهم دایی بهش بدید. و الا اگر این خودش تنها وارث باشه دیگه همشو میبره دیگه، سهم دادن معنا ندارد. لو جامعه و غیره، مثلا چه امن آخر با یه عموی دیگری، او خالن یا با یا دایی دیگری، به اون دایی یه سهم میدن، به این دایی هم سهم دایی میدن، هم سهم عمو میدن. و هازا مثال لنسبین، این مثال به برای دو نسبه، چه اون دو جهت هر دو نسبی بودن، عمو نسبیه، دایی نسبی، از دو جهت چه گفتیم نسب. اما مثال برای سببی. اما سببان به معنی الاخص، اما مثال بزنیم برای سببی هایی که سببی به معنای خاص. یعنی چه سببی به معنای خاص؟ یعنی سببی اصطلاحی، چون کلمه سبب رو ما به معنای اعم به کار بردیم که نسبم داخلش شد به معنای لغوی، اما الان اصطلاحی است. دو سبب به معنای اصطلاحیش در مقابل نسبی. برای او مثال بزنیم، فیتفقان چزالج، اونام اتفاق میفتن، مثل نسبی اونم اتفاق میفته. مثلا فی زوجن هو معتقن، در شوهری که آزاد کنندم هست، مثال زدم دیگه. یا فی زوجن هو زامن و زریرتن، در شوهری که زامن جریره هم هست. زن با شوهر قرارداد بستن، قرارداد زمان جریره. شوهر گفته که اگر هر دیهی خطعی بر عهده شما اومد من میدم. این قرارداد رو امضا کردن. خب این شوهر الان دوتا عنوان پیدا کرد، اولا شوهرشه، ثانیا زامن جریره شه. پس اگر این زنه بمیره، هم از جهت شوهر ارث میدم به این که یک دومه، هم از جهت زمان جریده بهش ارث میدم. باید مثال رو طوری فرض کنیم که مثلا فرد دوتا زامن جریده داشته باشه، تا این همه شونو به شوهر ندیم. و الا اگر فقط این زامن جریده شوهر بود دیگه همه این ارث رو میبره. البته جهتش از جهت اون جهتیش میشه ثمره براش فرض شد، اما نتیجهش میشه همش رو به او میدیم. زامن جریره هم نبود که همش رو به او میدادیم. از جهت عملی اگر یک نفر باشه زیاد فایده نداره، فقط جهتیش فرق میکنه. قبلا در ارث ها میگفتیم ما فرزند میبره یک دوم و ردن هم همش رو میبره، اونطوری میشد. اما اگر مثلا دو نفر زامن جریره میشد برای این فرد، اون موقع یک دومو به شوهر میدادیم از باب زوج بودن، بقیه یک دومو بین این دوتا زامن جریره چه یکیشم شوهرشه تقسیم میکرده. خب اینم بحث بعدی. الان یه مثال میزنیم، ولو کان احد هما. خب الان میگه چه؟ بعضی وقتا فقط یک مثال رو نزد، اون فرض رو ایشون اینجا مطرح نشد، من توضیح دادم از بیرون. اونم اینه که یکی از جهت نسبی باشه، یکی از جهت سببی باشه. دختر عمو و زن، یعنی انسانی با دختر عموش ازدواج کرده، یا دختر خاله و زن، هر دو عنوان درش باشه. اون موقع اگر نوبت ارثی به طبقه سوم برسه و هیچ وارثی نداشته باشه جز اولاد اعمام اخوال، به این زنه از دو جهت ارث میرسه، یکی از باب اینکه زوجتونه، یکی از باب اینکه اولاد اعمام اخواله. این فرض رو ایشون اینجا مطرح نکرده، اونم برای تکمیل عرض کردم. خب میفرماید ممکن است در بعضی از این سبب ها، فامیل ها مثلا، یکی حاجب دیگری باشه. میگه دیگه اون حاجب ارث میبره، اون یکی ارث نمیبره. من ممکنه شخصی با شخص دیگر از 4-5 طرف فامیل باشن، هم مثلا من نوه عموی اویم، هم مثلا نوه به فرض خاله اویم، نوه یه فامیل های رابطه هایی درست میکنم، 5-6 رابطه. اگر این 5-6 رابطه همشون هم عرض باشن، اون موقع این مسئله بود که ارث میبره از هر جهت. اما اگر یکی جلوتر از اون دومیه، اون جلوتر ارث میبره دیگه، عنوان بعدی ها محجوب میشه. ولو کان احد هما یحجب الاخر، اگر یکی از این سببان، این احد هما زمینش برمیگرده به اون سببان، چون متن لمعه است. سببان هم در متن لمعه به معنای لغوی بود، یعنی اعم از نسب و سبب. اگر اون دو موجب، دو جهتی که از اون دو جهت ارث می بردن، به همین خاطر میگه از سببان به معنی العام. سببان به معنی العام یعنی دو جهت، عام از سببی و نسبی. اگر از دو جهتی که ارث می برد یحجب الاخر، دیگری رو حاجب می شد، ورثه من جمعها من جهت سبب الحاجب خاصتا. هر کسی که اون دو سبب رو جمع کرده دیگه از دو جهت ارث نمیبره، فقط از جهت سبب حاجب ارث میبره، فقط از اون جهت، چون اون یکی دیگه محجوبه میره چنار. مثلا مثال بزنیم که ابن امن هو اخل امن، ببینید پسرمو هم پسرموست هم اخ امی ماست، برادر امی ماست. این در کجا اتفاق میفته؟ مثلا یک زنی شوهرش مرده، برادر شوهرش او رو گرفته باش ازدواج کرده. خب این برادر شوهرش با او ازدواج کرده، هر بچه ای که از اینها متولد بشه میشه پسرمو. ببخشید، اون قبلی ها چه میان در صحنه، اون میشه پسرمو و هم برادر امی، هم از یه جهتی میشه پسرمو، از یه جهتی میشه برادر امی. یک بچه ای از اینها متولد بشه همون اتفاق میفته. پسرمو مقدمه یا برادر امی؟ خب برادر امی طبقه دومه، پسرمو طبقه سومه، اونم درجه بعدی بعد الاعمام. به همین خاطر فیرسو بالاخوه، با اخوت ارث میبره دیگه، نه با از جهت پسرمو بودن دیگه ارث نمیبره. هذا فی النسبه، در دو نسب این مثالشه. اما فی السببه، ممکنه دو سببی باشن، چون اون دو سبب یکی حاجب دیگری باشه. یادتون هست در اول ارث من یه توضیحی دادم خدمتتون، اونم این بود که امام آخرین وارثه. الان یه مثال بزنیم، یه بردهی بود در دوران حضور امام، این اتفاق می افته دیگه، یه بردهی بود امام با یه فرد دیگری شریک بود، هر دو آزاد کردن این برده رو، یعنی هم امام مولای معتق این برده است هم شخص دیگر. خب این فرد، این برده آزاد شده بمیره، وارثی هم از نسب نداشته باشه، میرسه به مثلا به این معتق. خب معتق مقدم است یا امام؟ معتق. خب امام از یه حیثی هم معتقه، امام دو جهت داره، هم جهت معتق بودنش هست هم جهت امام بودنش. خب ولاچن چون اعتاق مقدم بر امامه، اینجا امام از یه جهت فقط ارث میبره، پس این سهم ارثی رو تقسیم میکنن به این دوتا معتق، یکی امام یکی همون یکی، دیگه از باب امامت ارث نمیبرد. میفرماید اما فی السببین، اما در دو سبب که با هم جمع بشن اما یکی حاجب دیگری باشه، دو سببی که یکی حاجب دیگریه. قبلا دو سبب مثال زدیم، هیچ کدام حاجب هم نبودن، مثلا زوج ولای اتک، زوج ولای زمان جریره، چون زوج با همشون جمع میشد. اما معتق با امام دیگه نه، نوبت به امام نمیرسه، به معتق ارث میدن. میفرماید و اما فی السببین الذین یحجب احدهما الاخر، اما در اون دو سببی که اینجا سببین منظور سببین اصطلاحی است، چون در مقابل نسبین قرار داده، اما دو سببی که یکی دیگری رو حاجب میشه، مثلا امام اذا مات عتیقه، وقتی که آزاد شدهش بمیرد. عتیق اینجا به معنای معتقه، یعنی آزاد شدهش. بعضی وقتا فعیل به معنای اسم مفعول است، مثل قتیل به معنای مقتول، جریح به معنای مجروح. عتیقش بمیرد یعنی آزاد شدهش بمیرد، فانه یرث بالعتق لا بالامامه، این امام از جهت عتق ارث میبرد دیگه، در از جهت امامت نه، چون معتق بودن مقدم بر امامت است در ارث بری. یا مثال دیگر که معتق هو ضامن جریرتن، فردی که هم معتق هم ضامن جریر است، چون اینجا از جهت معتق بودن ارث میبرد تا نه از جهت زمان جریره. خب تا به حال ما دو تا نسبی یا دو تا سببی رو فرض کردیم، آیا میشه بر شخصی چند تا نسب فرض کرد؟ یعنی از سه چهار جهت فامیل باشه؟ میفرماید بله میشه از جهت سه چهار فرض کرد، اما اگر هم ارز باشن از چند جهت ارث میبره امتیازش زیادتر میشه، اما اگر هم ارز نباشن اینها فقط اون هم ارزی ها جهت های هم ارزی ارث میبره. و یمکن فرض و انساب متعدده، امکان داره ما فرض کنیم فردی از نسب های متعدد باشه، یعنی از چند جهت از چند نسب با هم فامیل باشن. البته لا یحجب احدها الباقی، که یکی دیگری رو حاجب نباشه، یعنی فردی از چند جهت فامیل باشه و از چند جهت هم ارث ببره. مثلا دقت کنید، ابن و ابن امن لابن، نوه عموی ابی، نوه عموی ابی، هو ابن خال لامن، در حالی که این نوه دایی امی باشه. همون مثال قبلی که مثال زدم، ما من دایی بودم و عمو بودم، خب اون بچه هم خواهرزاده من بود هم برادرزاده من، اون بچه او چی میشه؟ بچه او میشه نوه عموی من، ببخشید نوه برادرم و نوه خواهرم، هم ابن و ابن و از دو جهت به من فامیل میشه. یه مقدارم اگر از جهات دیگر اضافه کنیم، مثالهاشو من اینجا نوشتم ولیکن از بیرون توضیح بدم اینا خیلی سخته، از بیرون باید یک تصوری برای شما ایجاد کنم، اینو اگر امکان باشه من در ورقه می نویسم در ایتا می فرستم خدمتتون. چه فعلا خود این عناوین رو نگاه کنید، ببینید فردی نوه عموست، عموی ابی، در این حال نوه دایی امیست، در این حال هو بنت ابن و بنت عمته، در این حال نوه عمه است، نوه دختری عمه است، در این حال نوه دختری خاله است، از چهار جهت فامیله. خب این از هر چهار جهت ارث میبره چون همشون هم ارزن. ببین نوه عمو، نوه خاله، نوه دایی، نوه عمه، چون اعمام، بعدش اولاد الاعمام، بعدش نوه اعمام و اخوال دیگه، همه این فرد از نوه بودنه، از همه ارز همه نسبهاش از هر چهار جهت ارث میبره. اما نحوه این چه جوریه تصویرش انشالله میفرستم. وقت یتعدد زالج ما حجب بعضها لبعضن، بعضی وقتا این تعدد میاد اما فرق داره، بعضی رو حاجبه، یعنی بعضی نزدیکتره از اون یکی عنوان. این چهار تا عنوان چه نوشتیم؟ نوه عمه بود، یک فردی هم نوه عمه هم بود، هم نوه خاله هم بود، هم نوه دایی هم بود، هم نوه عموم بود، این همش هم ارزه. اما یه مثال میزنیم که نه، بعضی عناوین هم ارز با اون نیست. ببینید چه اخن لامن، اخ امی، برادر امی من، چه هو ابن امن و ابن خالن، هم عموزاده است، پسر عموست، هم پسر داییست، از یه جهتی اخ امی منه، از جهت دیگر اون دوتا عنوان داره. اینجا پسر عمو و پسر دایی بودنش میره کنار، چون اخ امی طبقه دومه، ابن ام بودنش، ابن خال بودنش طبقه سومه. تا وقتی که طبقه دوم هست ارث به طبقه سوم نمیرسد. اینو من یه مثال بزنم خدمتتون. ببینید یه فردی، یه خانمی مثلا با دو نفر ازدواج کرده، چه اون یک نفرش برادر پدری منه، برادر پدری من با خواهر امی من ازدواج کرد. پس برادر پدری با خواهر امی من، یک فردی از اونها متولد شده به نام به فرض حسن. این حسن هم با اینا هم با اینو توضیح دادن از بیرون یه مقدار سخته، انشالله اونم متنشو می نویسم خدمتتون می فرستم، چون اینا با تصویر فهمیده میشه تا با این ابراز مفاهیم صرف. اما این کلماتی که اینجا نوشته دیگه روشنه. ببین، اخن لامن یعنی برادر امی که میشه طبقه دوم، ابن او امن یعنی پسر امو یعنی طبقه سوم، ابن خالن یعنی طبقه سوم. خب یه نفر این سه تا عنوانو داشته باشه، اون دوتاش میره کنار چون طبقه سوم، از یه عنوان ارث میبره. خلاصت الکلام این شد چه اگر کسی چند جهتی باشه فامیلیش، اگر هم ارز باشه از هر جهت ارث میبره، اما اگر هم ارز نباشه فقط از اون جهتی که نزدیکتره از اون جهت ارث میبره. اون این فرد رو دو آدم حساب کن، سه آدم حساب کن، در عالم خارج فرض کن سه آدمه، دو آدمه. خب اگر هم ارزن، هم عمو هم دایی، خب ارث میبره، اما هم ارز نباشن یکی حاجب دیگری میشه. این خلاصه الکلام بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.